برعکس فیلم هایی بودن که خیلی دم دستی هم ساخته شدن و اساسا استانداردهای علمی سینما درشون کم بود، اما با اقبال مخاطب روبرو شدن و مخاطب اونها رو پذیرفت. من هم در سینمای خودمون و هم در سینمای در واقع کشورهای صاحب صنعت سینما بسیار نمونه میتونم مثال بزنم که اینها با اون مشخصات ساخته شدن و اون نتیجه خودش رو داد. بنابراین یک تهیه کننده معجزه نمیتونه بکنه. یک تهیه کننده کسی است که در واقع در وهله اول، در اولین گام باید یک برآورد صحیح و واقع گرایانه از ذائقه مخاطب خودش داشته باشه. بنابراین اگر مخاطب ذائقهش طوری تربیت شده باشه که برای یک اثر یا برای یک مفهوم اقبالی نشون نده و دوست نداشته باشه و حالا یک تهیه کننده بسیار توانا بیاد یک کست بسیار بسیار مجرد را ببنده، یک هزینه قابل توجه هم بکنه و بره یک فیلم رو در اون در واقع مطلبی که مغایر با ذائقه بیننده هست، با مغایر با ذائقه مخاطب هست بسازه، خب اون فیلم شکست میخوره. ما فیلم های خوبی رو داشتیم که در یک مقاطعی ساخته شد و در زمان خودش اقبال نشد، ولی بعدن اون فیلم ها مورد توجه واقع شد برای اینکه ذائقه بیننده به اون جهت حرکت کرد و اون رو در واقع پذیرفت. بنابراین این که من روی ذائقه
حالا من میتونم اینجا با فرمایش شما مخالفت کنم، اجازه میدید؟
اجازه می اختیار دارم.
ارزم بزرگتون که خواهش کنم. ببینید ما یه وقت هست در واقع میایم ذائقه سنجی میکنیم و مخاطب سنجی میکنیم از زاویه ذائقه و بعد میام میگیم که خیلی خوب حالا مردم چی دوست دارن ما بریم اون فیلم رو میسازیم. یه وقت هست نه، ما اصلا ذائقه میسازیم به عنوان صاحب اثر، به عنوان هنرمند. در واقع مثلا میگم ما الان اتفاقی که در حوزه سینما میفته، آیا این ذائقه هایی که الان موجوده برای دیدن فیلم، 100 سال پیش چند ذائقه اصلا وجود داشت؟ نه، اینا وجود نداشت، اینا ساخته شد. الان مثلا توی کشور خودمون وقتی راجع به مثلا فیلم های هنرمندانه یک مقطعی چیز بود خیلی برش وقت گذاشته می شد، یه مقطعی برای فیلم های دختر پسری،
فیلم های پاراجانوفی،
بله، یه مقطعی فیلم های در واقع جوان پسندانه، یه مقطعی فیلم های اکشن، یه مقطعی فیلم های معناگرا، یه مقطعی فیلم های دفاع مقدس، یه مقطعی، یعنی در مقاطع مختلف این ذائقه ایجاد میکرد، یعنی خود اینا ذائقه رو ایجاد میکردن بعد مخاطب رو جذب میکردن. مثلا یه اثری مثل عسکر خطاران یا آژانس شیشه‌ای رو شما در نظر بگیرید، این دوتا فیلمایی بود که خیلی از فیلم ها رو به دنبال خودش کشید. یا مثلا فیلم مثل اخراجی ها رو در نظر بگیرید که وقتی فیلم اخراجی ها اومد و اکران شد، قبل از در واقع اخراجی ها خیلی ما فیلم های اینجوری نداشتیم، اگرم بود خیلی محدود و کم بود، ولی فیلم اخراجی ها در واقع یک ذائقه رو ایجاد کرد. حالا خوب و بدش رو فعلا بحث ندارم، من رو خود ذائقه سازیش میگم. یعنی اگر یک فیلم سازی که حالا من بیشتر در مقام تهیه کننده میخوام صحبت بکنم، یعنی منظورم تهیه کننده هستش، که اگر در واقع یک فیلمسازی، یک مجموعه فیلمسازی بیاد ذائقه دیگران رو تغییر بده به نسبت آن چیزی که لازم هست، وقت میتونه اون فیلم ها رو به راحتی بسازه و مخاطبم باش ارتباط برقرار بکنه. الان یک چیز حدود عرضم به حضورتون که بیش از 90% یا حدود 90% از جمعیت کشور ما با فیلم هایی که نمایش داده میشه ارتباط برقرار نمی کنن. خب یعنی اتفاقا میرن جای دیگه فیلم رو میبینن. اما خب همینا یه جاهای دیگه میان خودشون رو نشون میدن، هستن و معلوم میکنه که چیز بنیادی هم ندارن، یعنی مسئله بنیادی هم با چیزی ندارن، ولی میرن مثلا تو این فیلم ها رو نمیرن ببینن، میرن یه فیلم های دیگه رو میبینن. بعد ما مثلا از 3-4 میلیون یا امسال که گفتن خیلی زیاد شده، توی مثلا یه همچی چیزی رو حدود مثلا 5-6 میلیون، 5-6 میلیون خب از 95 میلیون نفر، از 80 میلیون نفر، از 70 میلیون نفر عدد زیادی نمیشه. ما اون بقیه اون جمعیت رو رها کردیم، خودمون رو انداختیم تو دام این چیزی که خودمون برای خودمون تنیدیم. به نظرم میرسه، ببخشید آقای شرف الدین این رو فرمایش شما رو قطع کردم، میخوام بگم اتفاقا چیز زائق سازی میتونه یکی از کارکردهای یک تهیه کننده درست باشه. اشتباه میگم؟
ببینید من اصلا هیچ تفاوتی در بین مطلب عالمانه شما و اون برجت دست درس پس دادن من اختلافی ندیدم. همین را من میخواستم عرض بکنم که ببینید ذائق سازی فقط تفاوتی که حالا مطلبی که شما شاید اشاره نکردیم و من اشاره کردم، تفاوت گفتار من و شما اینه که من میگم ذائقه فقط با سینما ساخته نمیشه برای مخاطب، مجموعه ای از اتفاقات فرهنگی، سیاسی، حتی اقتصادی وجود داره که اون برای در واقع مخاطب ذائقه میسازه. ببینید من میخوام یه رفرنسی از فیلم های قبل از انقلاب بیارم. زمانی که گنج قارون میفروشه، یکی از علتاش حسرت و ضعف اقتصادی مخاطبینه و در واقع اونها میاند و آرمان خودشون رو و اون در واقع آرزوهای خودشون رو در گنج قارون میبینه و اون وقت فیلم میفروشه. پس بنابراین فقط فیلم نیست که ذائقه ساخت، بلکه وضعیت اقتصادی سیاسی مردم مفلوک زمان شاه خیلی تأثیر گذاشت در فروش اون فیلم. یا مثلا وقتی که سلسله فیلم های جاهلی میاد، اون فضای فکری و در واقع غیرتمندی و نمیدونم جوانمردی که در روحیه ایرانی ها بود، اونجاست که اینها کمک میکنه که کلا مخملی ها بفروشن. یا حالا میان این طرف، ما یک مقطعی سینمای دفاع مقدسمون در واقع در رأس فروش و جذب مخاطب بود، فیلم مال مرحوم خاچیکیان عقاب ها. این در چه شرایطی، این چطوری ساخته میشه و در چه شرایطی اکران میشه؟ مردم میخوان از جنگ بدانند و تر یک فیلمی هست که روحیه سلحشوری، غیرت و در واقع تعهد به وطن، مقابله با دشمن و مقابله با تجاوز را در این فیلم میبینند و این فیلم جزء رکوردهای سینمای ایرانی قرار میگیرد، در واقع اون رکورد رو میزنه. خب ببینید، پس بنابراین فقط و فقط ذائقه را سینما نمیسازه که یه دیدیان با فیلم ذائقه بسازن، نه، همون موقع یا مثلا حتی فیلم اسم آوردید شما کرخ تاراین و یا فیلم آژانس شیشه‌ای، آفرین، فیلم آژانس شیشه‌ای، اینها شرایط خاص اجتماعی درش تأثیر داشته. یعنی شاید فیلم مثلا آژانس شیشه‌ای امروز بخواد ساخته بشه، خب ما بعد از اونم یه سری فیلم های معترض دیدیم، از کسای مختلف دیدیم، از پرویز شهدادی دیدیم، از کی دیدیم، حالا اینها، ولی اون موفقیت رو نداشت و شاید اگر امروز هم باشه اون موفقیت رو نداشته باشه. یا چرخ تاراین همینطور، اونها یک مشخصه ای که این نوع فیلم ها، فیلم هایی که با اقبال مردم روبرو میشه اینه که مردم نسبت به یک چیزی اشتیاق به دانستن دارند و اون وقت اون فیلم اون رو بهشون میده. مثلا در کرختارای همین وضعیت یک فرد شیمیایی همه شنیده بودن، جامعه شنیده بود. خب ما میدونیم که نسبت افراد شیمیایی به نسبت جامعه سالم ایران خب فوق‌العاده که اندکن، اما خیلی مهمن، خیلی تأثیر گذارن و مردم میخوان راجع به اونها بدونن. اینه که اقبال میکنن به این فیلم.
یعنی در واقع فیلم از جایی شروع میشه که یا من مخاطب با اون حرف اون فیلم مخالفم یا اطلاعاتم ناقصه، درست شد؟ به اضافه حالا یه بخشم من در واقع کمبود احساس و در واقع روحیه و معنویات رو میرم از یه فیلمی در واقع استفاده میکنم و تکمیل میکنم. یعنی ما تصور اشتباه خیلی از در واقع فیلمنامه نویسای ما هم شاید همین باشه که میگن مثلا این رو مخاطبین دوست ندارن، توجه میکنید؟ بعد به خاطر این چیز میکنن، در واقع میان به سمت این آثار نمیرن. من یادم یه بار توی یه بخشی، حالا اگر بگم تلویزیون، رفقای تلویزیون ما ممکنه دلگیر بشن، یه بخشی از تلویزیون بحث شد که آقا مثلا شما توی چیز توی فیلم هایی که تولید میشه، مردم نسبت به فیلم های ارزشی و فیلم های دفاع مقدسی اقبالی نشون نمیدن. من پرسیدم، گفتم آقا جان شما اون در واقع سریالی که مربوط به یه موضوع دفاع مقدس یا مقاومت یا انقلاب هست رو یه جوری پخش میکنید که مخاطب نداره، مثلا ساعت 12 شب پخش میکنه، ساعت 11 شب پخش میکنه، یه بار 11 پخش میکنه، یه بار 10 پخش میکنه، یه بار 12 پخش میکنه، یه بار نصف نیمه پخش میکنه، یه بار به خاطر انطباق این برنامه با یک برنامه دیگه اون برنامه رو میذارید کنار، یه بار به خاطر یه سخنرانی، یه بار به خاطر فوتبال، یه بار به خاطر فلان. خب این مخاطب خب چجوری میتونه اینو دنبال بکنه؟ بعد شما میاد مثلا فرض بگیرید، حالا با احترام به سازندگان اون، مثلا فلان مجموعه کمدی، مثلا حالا خیلی هم از با طبقه بندی تلویزیون من میگم، مثلا طبقه بالایی هم نداره، مثلا طبقه جیم داره، اون رو شما توی تلویزیون خیلی دقت میکنید، سر ساعت پخش بکنید، دقت میکنید همه چی درست باشه، دقت میکنید همه. خب اگه همین کارو بکنید و بعدم میاد توی نظرسنجی ها میگید آقا مثلا فلان فیلمی که سر ساعت پخش شده مثلا بیننده هاش 70%، 80%، 90% بوده، اون فیلم دفاع مقدسه که نصف نیمه پخش میشده، تو موقعیت های مختلفی پخش میشده، اون مثلا شده 15%. خب طبیعیه، یعنی معلومه که باید اینجوری بشه. یعنی اگر اون فیلم درست رو هم، فیلم دفاع مقدس رو هم درست سر وقت پخش میکردن، جوری پخش میکردن که مخاطب ارتباطش قطع نشه، حالا به اضافه کیفیت اینا که حالا من میخوام بگم واقعا کیفیت توی این بخش نمره دوم داره، چون واقعا اون فیلمایی که برای برای خیلی از مردم از نون شب هم واجب تر بود دیدنش، از اون کیفیتی نداشت، نه کیفیتی داشت، نه فیلمنامه‌ای داشت، نه بازی درستی داشت، ولی به خاطر اینکه تلویزیون اصرار داشت که حتما سر یه ساعت اون برنامه رو پخش بکنه و بعد براش تبلیغ می‌ذاشت، چند بار تکرار می‌کرد و مخاطب رو مجبور میکرد که بشینه حتما سر این برنامه ببینه، بعدم تو رای گیری هم خب طبیعتا واکنش نشون داده میشد و بعد میگفتن خب این فیلم ها اقبال هست بهش، اون فیلم های دفاع مقدسی، فیلم های ارزشی، فیلم های چیز بهش اقبال نیست. اینم البته یه چیزی ها، الان تو سینما هم همینه، شما یه فیلم ارزشی رو ببینید چجور پخش میکنن، یه فیلم خوبه مثلا در ارتباط با یه موضوع دفاع مقدس یا انقلاب رو ببینید تو سینما چجوری اکرانش میکنن، در مقابلش یه فیلم مثلا فرض فهم کمدی رو چجور پخش میکنن. خب مسلمه وقتی من تهیه کننده نمیدونم این فیلم من در چه ساعتی، در چه سانسی، تو چه سینمایی نمایش داده میشه، و از این فیلم نباید انتظار داشته باشه که مثل فیلمی که 700 تا سینما هر سالونی 5 تا سانس به اضافه چند تا سانس فوق العاده بهش میدن، اون دوتا مثل هم بفروشن که. یعنی این یه بخشش هم اینه، حالا به اضافه کیفیت و به اضافه ارتباط و مخاطب و اونام سر جای خودش، ولی به نظرم یه ذره توی قضیه ما یکی از دلایل اشکالی که توی این ذائقه سازی دوچار مسئله هستیم این هستش. ببخشید.
خواهش. جناب آقای عزیزی، ببینید مطالبی رو که شما فرمودید اینقدر کدهایی رو درش گذاشتید که اگه بخوایم همه اینها رو من بخوام واردش بشن و خیلی هم اشتیاق دارم و مطالبی رو میدونم که دوست دارم اونها رو بگم، خب خیلی زمان میخواد. ولی من به یک مثالی رو میزنم. ببینید اولا که فیلم کمدی در چه شرایطی رشد میکنه و مخاطب پیدا میکنه؟ وقتی که مردم از نظر اقتصادی یا سیاسی در تنگنا هستند و خستند و نمیدونم گرفتاری های فراوانی دارند و حالا یک مقطعی را، یک لحظه ای را، یک نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت را میخوان که مشکلات خودشون را به فراموشی بسپارند، میرن و این فیلم را میبینن و حالا حتی شاید اون فیلم هم اسمش کمدیه و حتی باید جزء فیلم های سخیفه نمیدونم فلان بذاری، اما میرن میبینن یه لبخندی میزنن، یک خندهی و یک خودفراموشی در این مقطع براشون ایجاد میشه. خب وقتی که ما الان یک شرایطی که این که من گفتم ذائقه فقط با سینما نیست و مجموعه ای از عوامل هست که ذائقه میسازه، یکیش همینه. یا فرض کنید مثلا خود دفاع مقدس، خب یک جمعیت قابل توجهی از مردم بالاخره در جنگ حضور داشتن، در دفاع مقدس حضور داشتن، خودشون از نزدیک لمس کردن و حتی ممکنه در همون اوائل بعد از پایان جنگ یک اقبال کمی به نسبت به بعضی از فیلم ها بوده، ولی بعدن یا نسل بعدی خیلی دلش میخواد بعد از جنگ بدونه، به خصوص ناگفته های جنگ را خیلی علاقه داره بدونه و اون وقت اقبال میکنه به این فیلم ها. سومین مسئله این که کشورهای دیگه، حوزه های مشترک فرهنگی که ما با همسایه ها یا در واقع در غرب آسیا داریم یا در دنیا داریم، موقعیت هایی که داریم، اینها فیلم های ما رو واقعا بسیار ازش استقبال میکنن. شما دقت کنید، حالا من یک مثال هم از سینمای غرب میارم، فرض کنید دزد دوچرخه جسیکا در خود ایتالیا که محل شکل‌گیری این قصه است و محل ساخت این فیلم هست، فروش نکرد، مورد اقبال واقع نشد، ولی نه تنها در اروپا و در تمام دنیا مرزها را در نوردید و علاقمندان خاصی را در واقع جذب کرد و این فیلم دیده شد، بلکه یک در واقع نئورئالیسم پایه‌گذاری شد با این فیلم، یعنی یک نوع تفکر و یک در واقع نگاه به سینما در واقع در اینجا جا افتاد. ما هم فیلم های دفاع مقدسمون همین خاصیت رو داره، همین اتفاقه. ممکنه حتی بعضی هاشون برای خود ما جذاب نباشن، ولی در بیرون از مرزها خیلی جذابن. من دبیر جشنواره‌ای بودم، یادم نیست، حالا رئیس جشنواره بودم یا دبیر جشنواره بودم، دفاع مقدس که بین المللی بود، فکر میکنم رئیس جشنواره بودم، که ما رفتیم لبنان، سوریه، قبل از این حوادث سوریه، قبل از داعش و اینها، و این فیلم در اونجا اکران شد، هم در لبنان و هم در سوریه سالون ها، در سالون ها را باز گذاشتند و در بیرون سالون ها اینها مردم وای می سادن، می شستن، قدشون رو کوتاه می کردن که بتونن پرده رو ببینن. اینجور ازش استقبال می شد از فیلم دفاع مقدس و می خواستن راجع به جنگ 8 ساله ما اطلاعات بگیرن و بدونن. بنابراین میخوام این رو بگم که این که ذائقه، من باز برمیگردم به همون مطلب که ذائقه فقط با سینما برای مخاطب
حالا تو بخش آیه شرف‌الدین، حالا تو بخش که مربوط به خود سینما میشه، تهیه کننده چقدر میتونه تو این ماجرا نقش داشته باشه؟ نه فقط تو بحث محتوای فیلم نامه، تو بخش ایجاد رغبت در مسئولین، ایجاد در واقع تغییر در تصمیم ها، در سیاست گذاری ها، تو اینا چه نقشی میتونه داشته باشه؟
اگر در واقع شاخصه های صحیح را انتخاب کرده باشد برای فیلمش، بسیار مؤثر خواهد بود، بسیار مؤثر خواهد بود. یعنی وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده، از جذب سرمایه، از مشارکت در واقع سازمانی و ارگان ها و نمیدونم جمعیت های مختلف، از اینها بگیرید تا حتی جمعیت های یا به اصطلاح کلونی های مخاطب. مثلا فرض کنید فیلم اگه کودک و نوجوانه آموزش پرورش، یا فرض کنید اگر که راجع به یک مقطع خاصه مثلا جوانی هست، یا مسئله ازدواج هست، یا مسئله نمیدونم یک بحران اجتماعی هست، اون جمعیت هایی که در واقع با این موضوع درگیرند و میتونه این مخاطب اون فیلم ها باشه، خب اونه که باید اینها رو اطلاع رسانی بکنه، با اونها در واقع ارتباط برقرار کنه، با مسئولین اونها، با مسئولین به طور کلی ارتباط برقرار کنه. حالا سازمان ها و نمیدونم اینا که الان مشاله تو کشور ما فراوان، حالا از شهرداری ها بگی، فرمانداری ها بگی، آموزش پرورش، دانشگاه ها، چی، هر کدوم اینها میتونن در واقع اینها رو تهیه کننده است که باید احسا کنه، بحث مفصلی باید سراغ چه کسانی بره.
درست، خیلی بحث مفصلی های بله. شرف الدین، من بازم باید از شما عذرخواهی بکنم،
چون
آره الان دوستان رادیو دوباره نکته رو گفتن که ما مجبوریم دوباره فرمایشات شما رو بگذاریم، ادامه‌ش رو برای یه زمان دیگه ای.
امشب مثل که بخشی از گفتگوی ویژه خبری در حقیقت از ابتداش جام شرف‌الدین قرار است که به شکل مستقیم، چون با مسئله محور مقاومت در ارتباط است و اتفاقای چند روزه اخیر، ما به شکل مستقیم از شبکه رادیویی مقاومت به ویژه این برنامه بلد. یعنی برنامه مثنوی حماسه پخش بکنیم. من عذرخواهم و تمام قد به احترام شما میستم، این نکته رو هم عرض میکنم، اگر امکان داره با همه این رفت و برگشت ها ما بتونیم فرصت دیگری رو با شما،
من خواهش میکنم آقای شرف‌الدین، فردا شب ما برنامه ساعت 8
بله بله،
من خواهش میکنم، حالا امشب ما یه خورده دیر به شما دست پیدا کردیم، یه خوردم شاید دلیلش هم این بود، فردا اجازه میدین ما فردا شب بحثمون تمام بکنیم ساعت 8 شب؟
خواهش میکنم، من در خدمت.
خیلی منتظر لطفتون انجام شرف‌الدین عزیز، بهترین ها رو برای شما عرض میکنم، تا فردا شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم.
سلامت باشید، ممنونم.
و همچنان که از زبان جناب عظیمی بزرگوارم شهیدی، من یک بار دیگه این نکته رو تأکید بکنم دوستان عزیز، که فردا بخش میز سینمایی ما به جای ساعت 21 طی شب‌های پیش آغاز میشد، ساعت 20 آغاز خواهد شد و میز رادیو عربی در حقیقت منتقل خواهیم کرد. جناب عظیمی، از شما هم بسیار بسیار سپاسگزارم، از شما هم عذرخواهی میکنم، سپاسگزارم بابت این مهربانی و شرف حضورتون. خب دوستان عزیز، آنچنان که عرض کردم قرار است که گفتگوی ویژه خبری به شما نازنینان تقدیم بشه، تهیه کننده این بخش آمده، من شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم تا رسیدن به گفتگوی ویژه خبری. یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
21:58 دقیقه و پایان این بخش خبری است. توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند بسیار سپاسگزاریم. اما به اتفاق میریم به استودیوی گفتگوی ویژه خبری امشب و همراه میشیم با جناب آقای خسروی. آقای خسروی به شما سلام میکنم، خدا قوت، در ادامه همراه شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم، شب شما بخیر و شب بینندگان محترم هم بخیر و نیکی ان شاء الله. دعوت میکنم